برچیده نمیشه، اما ساکنان جهنم بسیار محدود خواهند شد. یه درصد کمی از افراد که معاندند و جهود دارن نسبت به حق، اونها تو جهنم میمونند.
از بداندیشان نیندیشم، نیندیشم که یار من تویی. فارغم از دشمنان، فارغم از دشمنان، تا دوست دار من تویی. بهره یاب از دولتم، تا با تو هم خلوت نشین. بر کنار از مهنتم، تا در کنار من تویی.
از اینکه امروز هم با ما در برنامه آینه حقیقت همراه بودید و تا آخرین لحظه ما را همراهی کردید از شما سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر همه شما را به خدای بزرگ و منان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست. سرسری
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. من آن موج گران بارم که در دامن نمی گنجم، من آن توفند خاشاکم که در گلخن نمی گنجم، من آن توفند خاشاکم که در گلخن نمی گنجم. سر و پا رونقارای دو عالم نقش معنایم، بگیریدم بگیریدم که من در من نمی گنجم. من آتش بازی آوازهای عید موعودم، مرا فارغ کنید از تن که من در تن نمی گنجم. غبار هیچ گرد رهنیم در چشم کس، لیکن خیال آینه دارم که در گلشن نمی گنجم. سرود برق ریزی های فصل رویش و رنگم، شرار مشعل طورم که در خرمن نمی گنجم. مرا فریادگاهی در مسیر نیستان باید، من آن دردم که در پیچاک یک شیون نمی گنجم. بسم الله الرحمن الرحیم. یاران مهربان، عزیزان شنونده، سلام بر شما، وقتتان بخیر. برایتان از خدای مهربان سلامتی، مهربانی توأم با لحظه های پر از خیر و برکت آرزو میکنیم. بنده محمد علوی به اتفاق سایر همکاران ارجمندم توفیق داریم که امروز در بخش نیمروزی نشرات رادیو دری همراه و همسفر لحظه هایتان باشیم. در این نیمروز کوشیده ایم با برنامه های متنوع اوقات و لحظات خوبی را برای شما همراهان ارجمند رقم بزنیم انشاءالله. به سراسر درختان خاطره می رویم و با نواها و صداهای خاطره انگیز تجدید خاطره می کنیم در مجال گلچین موسیقی. داستان یک زندگی را ورق می زنیم در داستان تمثیلی امروز. علاقمندان برنامه های قرآنی می توانند مسافر وادی نور شوند. با جوانان عزیز هم موج خواهیم شد در روی موج جوانی. از نشان را خواهیم گفت در روشنهای نهج البلاغه. برنامه تحلیلی و خبری و بخش های متنوع دیگر که در اولین فرصت پس از خبرها خدمت شما عزیزان خواهم رسید و زمان و مدت برنامه را خدمتتان اعلام خواهم کرد تا با برنامه های مورد نظرتان همراهی داشته باشید. نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودتان به خدمتگزارانتان یاری خواهد رساند تا با دست پرتر و برنامه‌های متنوع‌تر که طبع دل شماست در خدمتتان باشند. برای این منظور دو سامانه پیامکی در نظر گرفته شده است: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. parstoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که در زمان نشر برنامه ها امکان همراهی برایتون مهیاست. ضمن اینکه در این نشانی با آرشیو برنامه های گوناگون نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. اپلیکیشن ایران صدا امکان دیگه است که شما عزیزان میتونن با نشرات رادیو دری همراهی داشته باشن. این نرم افزار میتونن از parstoday.com/dari دانلود کنین و روی گوشهایتان نصب کنین. ضمناً عزیزانی که در ایران به سر میبرن از طریق دستگاه دیجیتال یا ستاپ باکس و نشرات رادیو دری دسترسی خواهند داشت. شما عزیزان نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز میتونن همراهی کنن. ساعت 1 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
از سرگیری مذاکرات صلح دولت افغانستان با طالبان، گفتگوی محمد اشرف غنی و حامد کرزی. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. هیئت مذاکره کننده صلح دولت افغانستان با طالبان به زودی برای سرگیری مذاکرات به قطر می رود. با گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان روز یکشنبه در دیدار با رئیس و اعضای هیئت مذاکره کننده صلح دولت با طالبان تاکید کرد باید از فرصت موجود برای پایان جنگ و دستیابی به صلح از طریق گفتگو استفاده شود. عبدالله عبدالله با اظهار اینکه دولت افغانستان به دستیابی صلح پایدار و با عزت پایبند است افزود تیم مذاکره کننده دولت با زودی برای ادامه مذاکرات با طالبان به قطر باز می‌گردد. مذاکرات قطر در حالی از سر گرفته خواهد شد که قرار بود نشست صلح استانبول پس از دو بار تعویق بعد از عید سعید فطر برگزار شود، اما طالبان به دلیل عدم خروج کامل نظامیان آمریکایی از افغانستان در 1 می از حضور در آن خودداری کرد. رئیس جمهوری افغانستان با حامد کرزی دیدار و درباره آخرین تحولات مهم این کشور و منطقه گفتگو کرد. با گزارش خبرگزاری آریانا نیوز، در دیدار عصر روز شنبه محمد اشرف غنی با حامد کرزی رئیس جمهور اسبق افغانستان در ارگ در خصوص روند مذاکرات صلح، تقویت اجماع ملی و سیاسی و استقرار صلح عادلانه و پایدار در این کشور تبادل نظر کرد. روند مذاکرات صلح افغانستان که قرار بود پس از ماه مبارک رمضان در استانبول ترکیه برگزار شود در حالی از ابهام قرار دارد و البته تاکنون هر نشستی که در کشورهای مختلف و منظور روند صلح افغانستان برگزار شده هیچ نتیجه نداشته و با شکست مواجه شده است. انفجار مرگبار موتر حامل استادان و دانشجویان دانشگاه بیرونی پروان خشم و تنفر دولت افغانستان را برانگیخت. با گزارش خبرگزاری شفق‌خانا، بر اثر انفجار ماین کنار جاده‌ای عصر روز شنبه هنگام عبور موتر حامل استادان و دانشجویان دانشگاه بیرونی در نزدیکی شهر بگرام در ولایت پروان 4 تن کشته و 13 تن دیگر نیز زخمی شدند. ارگ ریاست جمهوری افغانستان ضمن محکوم کردن این حمله تروریستی اعلام کرد دشمنان این کشور یک بار دیگر ضدیتشان را با علم و دانش و ترقی و تعالی کشور نشان دادند. در بیانیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان آمده است تروریست ها با انجام این گونه جنایاتشان نمی توانند عزم و اراده استادان و دانشمندان ما را برای تربیت نسل آینده تضعیف کنند. تا کنون شخص یا گروه مسئولیت این انفجار را با عهده نگرفته است. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان بر اهمیت حضور زنان در تقویت روند مذاکرات صلح بین الافغانی تاکید کرد. با گزارش خبرگزاری آوا، عبدالله عبدالله روز شنبه در دیدار با شماری از زنان عضو کمیته شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در قصر سپیدار افسود، افغانستان با گذشته برنمی گردد و دستاوردهای مردم در راستای حقوق و جایگاه زنان در روند صلح حفظ و تقویت خواهد شد. در این دیدار همچنین در خصوص تحولات جاری، چگونگی ادامه گفتگوهای صلح، حقوق، جایگاه و تقویت نقش زنان در روند صلح بحث و تبادل نظر شد. سرانجام پس از اعتراض مردم ولایت فاریاب افغانستان به انتصاب والی جدید این ولایت، داوود لغمانی به عنوان والی جدید غزنی معرفی شد. با گزارش خبرگزاری آوا، حسن رضا یوسفی عضو شورای ولایتی غزنی اعلام کرد داوود لغمانی والی سابق فاریاب به عنوان والی جدید غزنی از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان تعیین شده است. این در حالی است که لغمانی برای مدت کوتاهی به عنوان والی فاریاب انتخاب شد، اما در پی اعتراضات گسترده مردم این ولایت و مخالفت مارشال عبدالرشید دوستم رئیس جنبش ملی اسلامی افغانستان با کابل فراخوانده شد. نیروهای اردوی افغانستان در شمال این کشور از راه اندازی چندین عملیات نظامی علیه مواضع گروه طالبان و کشته و زخمی شدن تعداد 62 تن و اسیر شدن 3 تن دیگر از هراس افغانان این گروه در ولایات شمالی کشورشان شدند. همکارم محمد کاظم حیدری در گزارشی به همین موضوع پرداخته است.
نیروهای ارتش ملی افغانستان در شمال این کشور از راه اندازی چندین عملیات نظامی علیه مواضع گروه طالبان و کشته و زخمی شدن تعداد 62 تن و اسیر شدن 3 تن دیگر از هراس افغانان این گروه در ولایات شمالی کشورشان خبر داده اند. در خبرنامه‌ای که از سوی بخش مطبوعاتی قلی اردوی 209 شاهین، بزرگترین مرکز ارتشیان افغانستان در شمال این کشور، منتشر گردیده و در اختیار رسانه‌ها قرار داده شده است، آمده که طی 24 ساعت گذشته در اثر عملیات‌های نظامی که علیه مواضع گروه طالبان در ولایات جوزجان، بلخ، فاریاب، سمنگان و سرپل صورت گرفته، به شمول چندین فرد کلیدی مخالفان مصالح دولت، تعداد قابل توجه شبه نظامیان این گروه به هلاکت رسیده و یا زخمی شده اند. خبرنامه گفته است در عملیات نظامی که در مربوطات ولایت جوزجان راه اندازی گردیده، تا کنون 21 تن از هراس افغانان گروه طالبان کشته شده و 4 تن دیگرشان زخمی شده اند. این عملیات نظامی تحت نام شاهین 241 و در روستاهای کلاهباف، زرگرکوچه، قربوین و طبی از توابع ولسوالی آقچه این ولایت راه اندازی گردیده است. نظامیان افغانستان شامل در این عملیات نظامی تأکید کردند که پیشروی نیروها به سمت مناطق تحت کنترل طالبان و نابودی سنگرهای دشمن همچنان ادامه دارد. خبرنامه همچنان یادآور گردیده که در دو رشته عملیات نظامی دیگر که در مربوطات ولایت بلخ صورت گرفته نیز 20 تن از افراد گروه طالبان کشته و زخمی شده اند. خبرنامه خاطر نشان کرده تا یک رشته حملات هوایی که روز گذشته بالای یک قرارگاه نظامی گروه طالبان در مربوطات ولسوالی چهاربولک ولایت بلخ انجام یافته است، باعث به هلاکت رسیدن 12 تن و زخمی شدن 3 تن دیگر از افراد این گروه شده است. نظامیان افغان مدعی‌اند که در میان کشته شدگان گروه طالبان جسد قاری قدرت مسئول کمیسیون نظامی این گروه برای ولایت بلخ نیز دیده شده است. خبرنامه افزوده در این حمله هوایی به علاوه وارد شدن تلفات جانی به گروه طالبان، یک قرارگاه نظامی این گروه نیز منهدم گردیده و مقادیر سلاح و مهمات و چند دستگاه واسطه موتوری گروه طالبان هم از بین رفته است. همچنان گفته شده که مسئول کمیسیون نظامی گروه طالبان برای ولسوالی چهاربولک ولایت بلخ نیز با 4 تن از افرادش در یک حمله هوایی جداگانه به هلاکت رسیده است. نظامیان افغانستان در شمال این کشور میگویند که این حملات هوایی بعد از ظهر روز گذشته و در قریه آقتپه ولسوالی چهاربولک علیه مخالفان مصالح دولت انجام یافته بود. در نتیجه این ضربات هوایی مولوی روحانی، 1 تن از افراد مطرح طالبان در این ولسوالی با 3 تن از محافظانش نیز شدیداً زخمی شده اند. در این رویداد نظامی نیز مقادیر سلاح سبک و سنگین و مهمات جنگی و 2 دستگاه موتر از نوع کرولای متعلق به گروه طالبان منهدم شده اند. خبرنامه قولی وردی 209 شاهین از کشته و زخمی شدن 5 تن دیگر از شبه نظامین گروه طالبان در ولایت فاریاب خبر داده است. خبرنامه تصریح نموده در یک رشته حملات هوایی که از سوی نظامیان افغانستان در روستای بادغیسی های ولسوالی خواجه سبزپوش ولایت فاریاب راه اندازی گردیده بود، یک فرد کلیدی طالبان به نام احسان الله مشهور به طوفان با 2 تن از همراهانش به هلاکت رسیدند. گفته شده که طوفان از جمله افراد و فرماندهان مهم گروه طالبان در ولایت فاریاب بوده که بسیار از تحرکات نظامی و اقدامات تروریستی این گروه در ولسوالی خواجه سبزپوش را او رهبری می کرده است. همچنان گفته شده که در این حملات هوایی 2 تن دیگر از افراد وابسته به گروه طالبان هم به شدت زخمی شده اند. نظامیان افغان از هدف قرار گرفتن یک قرارگاه نظامی گروه طالبان در ولایت سرپل نیز خبر داده گفته اند که این قرارگاه طالبان از سوی هواپیماهای جنگی ارتشیان این کشور با شلیک چند راکت منهدم شده است، که این قرارگاه نظامی متعلق به 1 تن از فرماندهان گروه طالبان به نام ملا نادر فرماندار خودخوانده این گروه برای شهرستان صیاد ولایت سرپل بوده است. در نتیجه این حملات هوایی که در روستای 18 بالای ولسوالی صیاد صورت گرفته، 7 تن از تراسفگران گروه طالبان به هلاکت رسیده و 4 تن دیگرشان زخمی شده اند. خبرنامه از هدف قرار گرفتن یک قرارگاه نظامی دیگر گروه طالبان در ولسوالی سوزمقلعه ولایت سرپل نیز خبر داد، مدعی است که خسارات به گروه طالبان وارد شده است. نظامیان افغان در شمال این کشور ادعای گروه طالبان مبنی بر هدف قرار گرفتن خانه‌های مسکونی از سوی نیروهای هوایی و زمینی ارتشان را رد نموده، آن را کذب محض خوانده اند. و اما گفته شده است که در ولایت سمنگان، یکی دیگر از ولایت شمالی افغانستان نیز، 2 تن از تروریستان متعلق به گروه طالبان کشته و 3 تن دیگرشان از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. قولی وردی 209 شاهین در خبرنامه گفته است تا یک رشته عملیات نظامی که روز گذشته در منطقه 4 چشمه از توابع ولسوالی روی دوآب ولایت سمنگان صورت گرفته، 2 تن از افراد گروه طالبان کشته شدند. خبرنامه تصریح نموده که در این عملیات نظامی 3 تن دیگر از دهشت افکاران گروه طالبان از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده و مقادیر سلاح و مهمات آنان با 4 دستگاه موتورسایکلتشان منهدم گردیدند. اما نظامیان افغانستان در شمال این کشور در رابطه با اینکه در این درگیری ها و راه اندازی عملیات های نظامی تلفات و خسارات به سربازان دولتی وارد شده باشد چیزی نگفتند. خبرنگار رادیو دری شمال افغانستان.
و اینک مرور دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. از سرگیری مذاکرات صلح دولت افغانستان با طالبان و دیدار و گفتگوی محمد اشرف غنی و حامد کرزی. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه هستید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری این ساعت. رئیس جمهور آمریکا همزمان با جریان خروج نظامی از افغانستان اظهار داشت که گروه‌های تروریستی القاعده و داعش در این کشور اکنون دیگر تهدیدی برای آمریکا نیستند. پیرامون این موضوع و بحث خروج نظامیان آمریکایی و متحدانشان از افغانستان گفتگوی داشتیم با سید ساق دلجو حسینی، تحلیلگر و کارشناس مسائل افغانستان مقیم اروپا و رایزن سابق فرهنگی افغانستان که به اتفاق تحلیل وی را میشنویم.
در مورد خروج نیروهای آمریکایی که البته شبه فرازهای زیادی در طول تقریبا مدتی داشته و ضمناً گزارشات ضدنقیزی و موضع‌گیری های واقعا ضدنقیز و متفاوتی از دو طرف صورت میگیره. از نوعی که بین طالبان و آمریکایی ها قرارداد امضا شده، تفاهم صلح امضا شده، طالبان دیگه هیچ حمله به آمریکایی ها نکردند و هیچ نقش خارجی در افغانستان کسانی که جزء و به اصطلاح اتحاد ترافیک به ناتو اونها هم هیچ کدامشون تا حالا مورد هجوم و تهاجم قرار نگرفتند. فقط طالبان مسائلی هم که داشتن با ملت افغانستان و با مسئولین حکومت افغانستان بوده و با اوها به اصطلاح حاضر نبودن که به اجازه رجوع از در مسئله اصول بیاید. در اواخر امریکایی ها اعلان کردن که ما نیروهای خود تا مدت بسیار کمی بیرون میکنیم، یعنی شما نارسیده و شما به صورت کامل خارج میشیم و بعضی حرکات هم انجام شده، بعضی مراکزی که اینا داشتن اون مراکز رو ویران کردن و بعد امکاناتی که داشتم نقل دادن امکانات خود از کشور بیرون کردن و در این زمینه با طالبان یک اختیار به اینها دادن که پایگاه نظامی خود در بیرون درست نکنن. شنیده شده که امکان داره اینها پایگاه در پاکستان به اصطلاح درست بکنن. به همان یک سلسله مسائل دولتیزی به وجود میاد، اما این که امریکایی‌ها تلاش دارن که نیروهای خود از افغانستان خارج کنن و وعده به مردم خود داده و بایدن هم وعده دادن که ما خارج میشیم از افغانستان، تلاشهایشان جریان دارد. مگر اینکه حوادث مهم و استراتژیک بسیار بسیار مهمی به افغانستان بار دیگه بیاید، اینها یا سیر خروج یا متوقف بسازن به یک موعود دیگری. اما به همان اینکه اینها اعلان کردن که ما دیگر از تهدیدی از طریق به اصطلاح القاعده و از طریق داعش نداریم، خب مسلم است که القاعده و داعش و وجوه مختلف از جهتهای مختلفی با اینا در ارتباطند و اینا در درون اونها یک واقعیت است که نفوذی دارن و در درون اینها اطلاعات کافی دارن و به صورت کامل با اونها اطمینان داده شده که شما مطمئن باشیم که ما به شما کار نداریم. و این از مدتهای مدیدی تا به حال قابل مشاهده و قابل دیدنه و امریکایی ها بالاخره اگرچه میگوین که ما به اهدافی که داریم در افغانستان رسیدیم و او هدف به دست آمده، ولی واقعیت ها نشان میده که اینها ناموفق هستند، نتوانستن به هدفی که داشتن برسن، بلکه بیشتر مشکلات و مصائب فراوان به ملت افغانستان به بار آوردن و مسیر پیشرفت و متاسفانه مسیر سازندگی را به صورت کامل اینا متوقف کردن و حالا هم که میرن پشت سرشان گلستان های فراوان و ویدانی های زیادی به چشم میخورد. متاسفانه
جناب استاد، با توجه به این که هدف نیروهای آمریکایی و متحدانشان از حضور در افغانستان بحث مبارزه با تروریسم در افغانستان بود و ریشه‌کنی این قضایا، اما متاسفانه پس از حضور تقریبا 21 ساله نیروها در افغانستان ما شاهد دستاوردهای خاصی از سوی نیروهای آمریکایی و یا متحدانشان و تامین امنیت برای مردم افغانستان نبودیم که هیچ شاهد افزایش ناامنی ها هم هستیم. تحلیل شما در این ارتباط چی هست و بحث مبارزه با تروریسم که هدف ادعای آمریکا بوده؟
کاملا طبیعی است طوری که شما فرمودین، واقعیت اونها اهداف خودت مبارزه با تروریسم و بالاخره ریشکن کردن داعش و القاعده بود، ولی به هیچ یک از این اهدافی که دارن دست نیافتن. این واقعیت قربانی های فراوان ملت افغانستان در اینها با حضور اینها متحمل شده، بدانی های زیادی ها کذا و داعش روز به روز گسترش پیدا کرده و اینا گاهگاه موزگیری ها کردن و یایست که بیاناتی دادن که داعش ریشکن شده، داعش ضعیف شده، ولی ما دیدیم که نه، متاسفانه یک نوتبانی عجیبی در بین اینها وجود داره. انفجاراتی که به وجود میارم اگر خیلی وحشتناک باشه و خیلی خطرناک باشه، مثلا انفجاری که اینا در لوگر کردن، انفجاری که در سید الشهدا کردن، طالبان به دوش نمیگیرن و گروه دیگری به نام داعش به دوش میگیره. با اینا میگوین که نه داعش از بین رفته، ولی به حال نه تنها تروریسم در این دوران ها از بین نرفته، بلکه متاسفانه به اعتراف خود دولت 20 گروهی تروریستی فلان در افغانستان فعالیت میکنه. بارها مسئولین دولتی مثلا یادآوری کردن که 20 گروهی تروریستی در افغانستان از ملیت های مختلفی وجود داره و حضور داره و اینها تلاش دارن نه تنها در افغانستان بلکه بیرون از مرزهای افغانستان هم سعی میکنن که زمینه نفوذ و تلاش خود برجا کنن. یعنی اینا هیچ نوع پیشرفتی در شکل کردن تروریسم نداشتن و هیچ نوع گام بر نداشتن، بلکه یک سلسله مصلحت خواهی که ظاهرا بتوانه ملت های اینا را قناعت بده فقط به امونها بسنده کردن.
در پایان بفرمایید جناب استاد الجوسینی که راه حل برون رفت از چالش ها و مشکلات امنیتی و دیگر مشکلاتی که مردم افغانستان با اون مواجه هست در شرایط حاضر چی میتونه باشه و اینکه آیا اصلا راه برون رفتی در شرایط حاضر متصور هست یا خیر؟
البته باید به عرض برسانم که ملت افغانستان به هیچ وجه من الوجود عامل این منبس و این وحشت و این ویرانی نیست، بلکه قربانی چنین ویرانی و چنین به اصطلاح جنگ طولانی ملت افغانستان بوده. حالا هم اگر ما بگوییم که راه حل آنی وجود داره، با تاسف وجود نداره. چنانچه می‌دانیم که چندین دور گفتگوهای در خیلی کشورهای منطقه صورت گرفته، گفتگوهای قطر جریان پیدا کرده و هاکذا. فعلا همه می‌بینید که بعد از کنفرانس مسکو منتظرن که کنفرانس برای صلح در ترکیه داشته باشند، اما شبهات فراوانی وجود داره که امکان برگزاری چنین کنفرانسی در ترکیه اولا ساید نیست، ثانیا شروطی که طالبا چند روز پیش در ارتباط با اشتراک با کنفرانس ترکیه دادن شرایط بسیار خاص خودشانه. البته شرایط طور وانمود میکنه که کنفرانس هیچ دستاورد نخواهد داشت، کنفرانس هیچ پیروزی و هیچ موفقیتی در بر نخواهد داشت، پس بهتر است که کنفرانس برگزار نشه. این امر طبیعی است. بنابراین یک مسئله بسیار مهم و اساسی است وقتی امریکا خودش به کسب خودش اعتراف میکنه و یا از همراهانش اعتراف کردن و نشان میده که اینا هیچ دستاوردی ندارن، شکست میخورن، رای حل پیروزی رو میخوان از بین بردن. اینا البته تلاش میکنن، وعده میگذارن که ما از پیروزی طالبا و از ورود طالبا با قوه و قدرت در شهرهای افغانستان جلوگیری میکنیم، خصوصا در شهر کابل. حالا دو روز پیشتر یادآوری کردم که نیروهای خاص برای حفظ میدان هوایی کابل برای شهرها برای بعضی مناطق مهم به کابل اینا وارد خواهد کردن. خب امر طبیعی است که وجود این و حضور این نیروها به هیچ وجه من الوجود نه مانع صلح میشه و صلح نمیگذاره بیاید. اصلا دو طرف اینقدر از هم دیگر فاصله دارن که راههای نزدیک شدن وجود نداره. همون ترتیبی که شما فرمودین واقعیت است که اصلا غلبه بر این وضعیت و ایجاد کردن صلح در افغانستان راهی بسیار طولانی است. حداقل همه قدر موضوعی بشه و اینها بتوانند که ملت افغانستان در واقع در این شرایطی که اینها ایجاد کردن، این شرایط مسئول اینهاست، این شرایط بسیار حاصل دست اینهاست و اینا این شرایط در طول 20 سال بیشتر از 20 سال در کشور و این روز که اینا میگن ما از کشور افغانستان خارج میشیم، اصلا دور نمایشون به صورت قابل دید نیست. اصلا این افغانستان ترک کنن، افغانستان به جنگ الاخره میره، ترک نکنن، حضور اینها خودش نماینده خشونت و ادامه جنگ خواهد.
اما همراستا با اظهارات رئیس جمهوری آمریکا در رابطه با بحث خروج نظامی از افغانستان و اینکه گروه‌های تروریستی القاعده و داعش در این کشور اکنون تهدیدی برای آمریکا محاسبه نمیشن، وزیر دفاع آمریکا هم از اعزام نیروهای ویژه به افغانستان خبر داده که پیرامون این موضوع هم همکارم آقای قریشی گفتگویی داشته است با عباس حسنزاده، تحلیلگر و کارشناس مسائل افغانستان.
محترم عباس حسنزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، وزیر دفاع آمریکا از اعزام نیروهای ویژه به افغانستان سخن گفتند. هدف از اعزام این نیروها به نظر شما چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
همانطور که شما میدانید افغانستان به خاطر دارو بودن وضعیت خاص جغرافیایی و بحران هایی که در طول 4 دهه گذشته در کشور وجود داشته، امروز کشورهای مختلف منافع خودشان را در افغانستان میبینه و برخی از رقابت هایی که در منطقه دارند در مسائل جغرافیایی و شرق و غرب دنیا وجود داره، قدرت هایی که با هم رقابت دارند چه در مسائل سیاسی و چه در مسائل امنیتی و چه در مسائل اقتصادی، امروز اینها با همین رقابت ها تصمیمات که گرفته میشه در بعض موارد این تصمیمات یک مقدار عجولانه صورت میگیره که از جمله همین ورود یا خروج نیروهای خارجی از افغانستان فکر میکنم روی همین مبنا بوده و با توجه به همین مسائل فکر میکنم که تصمیم گیری جدید ایالات متحده آمریکا مبنی بر وارد کردن نیروهای ویژه در افغانستان روی همین مبناست که تداعیگر همین مسئله است و اونها عجولانه تصمیم گرفتن که نیروهای خودشان از افغانستان خارج بکنن و امروز دوباره همین تصمیم را گرفتن که نیروهای ویژه را وارد افغانستان بکنن تا رقابت هایی که بین قدرت های جهانی هست اونها بتونن از جغرافی های افغانستان کنترل بکنن.
چرا آمریکایی ها تن به خروج دادند که امروز میخواهند دوباره نیروی ویژه اعزام بکنند؟
به دلیل توافقاتی که بین ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان در معاهده که امضا گردیده بود، خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان قید گردیده بود و یک از شروط اساسی طالبان بر همین مبنا بود که باید نیروهای خارجی و خصوص ایالات متحده آمریکا از افغانستان خارج بشه و زمانش هم کوتاه مدت بود که در این بره و زمان اعتراضاتی که طالبان هم فعلا دارن به همین خاطر است که نیروهای خارجی و نیروهای نظامی و امنیتی ایالات متحده آمریکا در زمان خودش خارج نشده و یکی از شرطهای اساسی طالبان تحقق پیدا نکرده. به همین خاطر نیروهای آمریکایی در زمان مشخص خود نتوانست خارج بشه و امروزه که هم تبلیغات میشه نیروهای خارجی خارج میشه، با توجه به اهدافی که و منافعی که آمریکایی ها در کشورهای منطقه داره، نیروهای خود از افغانستان خارج و با کشورهای همجوار افغانستان جابجا میکنن و این نشان دهنده این است که آمریکایی ها تا هنوز اعتماد کامل پیدا نکرده که از افغانستان خارج بشه و در اینجا هم بتانند که به او اهداف خاص خودشان برسند.
ترکیه هم گفته اگر افغان ها بخواهند نیروهای ترکیه در افغانستان میماند. به نظر شما یا ضرورت به حضور این نیروها وجود دارد در افغانستان؟
فعلا با توجه به شرایط خاص افغانستان و اینکه نیروهای خارجی و ایالات متحده آمریکا تصمیم به خروج از افغانستان گرفته، نیروهای ترک ها میتونه که برای امنیت افغانستان تاثیرگذار باشه و تعداد این نیروها را در افغانستان اگر افزایش بده فکر میکنم تاثیرگذاری خاص خودشان را دارد. در این قسمت ما تردید نداریم که ترک ها در اداره امنیتی می توانند در هر کشوری وارد شود و در اونجا برای امنیتی از او کشور مؤثریت خودش داشته باشد.
چرا به جای تداوم حضور برای برقراری صلح در افغانستان تلاش نمیشه که همیشه سخن از ورود و خروج نیروهای خارجی در افغانستان میره؟
اصفانه یکی از معضلات و مشکلات افغانستان همین مسئله است. با توجه به اینکه ناامنی ها و بی‌ثباتی ها در طول 4 دهه گذشته در افغانستان همین مسائل را رسانده و قدرت های جهانی منطقه‌ای و بعضی از کشورهای همسایه هم در این زمینه اونا متاسفانه با دخالت هایی که در امور مسائل امنیتی افغانستان داشته باز هم میخواهند که تاثیرگذار باشند و منافع خودشان را در افغانستان
با حضور نیروهای نظامی و امنیتی جستجو بکنن و این نشان دهنده این است که قدرت های جهانی و منطقه‌ای جنگ های نایبی خودشان را در افغانستان انجام میدن متاسفانه و مردم افغانستان است که متضرر میشه و منافع افغانستان زیر خطر قرار میگیره و این به نفع مردم افغانستان نیست.
سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در شمال افغانستان در این حالی که از فراهم شدن شرایط مناسب اقتصادی میان دو کشور همسایه سخن میگوید، اما محدودیت های ناشی از شیوع ویروس کرونا را باعث کاهش چشمگیری در صدور ویزا برای شهروندان افغانستان میداند. همکارم محمد کاظم حیدری و گزارش در این ارتباط.
سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در شمال افغانستان در عین حالی که از فراهم شدن شرایط مناسب اقتصادی میان دو کشور همسایه سخن میگوید، اما محدودیت های ناشی از شیوع ویروس کرونا را باعث کاهش چشمگیری در صدور ویزا برای شهروندان افغانستان میداند. سید حسن یحیوی با بیان این که دو کشور افغانستان و ایران همواره در تعاملات اقتصادی با همدیگر به داد و ستدهای کلان پرداخته اند و به گفته وی عرصه تجارت در این خصوص میان دو کشور گسترده بوده است، شرایط کنونی در توسعه و افزایش این روابط را بسیار مساعد دانست.
کاملا مشخصه که اگر این تعاملات اقتصادی نباشه مردم سختی هایی براشون پیش میاد، هم ما داریم نفع میبریم از این تعامل و هم برادرای عزیز ما در افغانستان. به هیچ وجه مردم افغانستان رو از خودمون جدا نمیدونیم، آمادگی شد داریم که توسعه بدیم این تعاملات رو، روابط رو در حوزه‌های اقتصادی، تجاری، بازرگانی، سیاسی، آموزشی و در حوزه‌های مختلف انشاءالله بتونیم ادامه بدیم.
یحیوی در عین حال به محدودیت‌هایی که ناشی از شیوع ویروس کرونا در صدور ویزا برای شهروندان افغانستان به وجود آمده است نیز اشاره نموده، میگوید که روند صدور ویزا در حال حاضر روزانه تا 1/4 کاهش یافته است.
ما قبل از بحران کرونا در نمایندگیمون در مزار شریف بیش از 600 ویزا روزانه صادر میکردیم که الان این تعداد تقریبا به 1/4 کاهش پیدا کرده. امید داریم که بعد از رفع محدودیت‌های کرونایی بتونیم افزایش بدیم این آمار.
سرکنسول جمهوری اسلامی ایران همچنان علاوه نمود که اخیراً و به دلیل شیوع نو جهش یافته ویروس کرونا که مسمی به کرونا هندی می باشد، دولت کشور مطبوعش مجبور شده است راه تردد زمینی میان این کشور با افغانستان و پاکستان را مسدود و رفت و آمد از طریق مرز زمینی را در حد قابل توجه محدود نماید. این مقام مسئول در سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در ولایت بلخ در این حال از آمادگی های این نمایندگی سیاسی برای انتقال درخواست های تاجران و بازرگانان افغانستان به تهران جهت ایجاد تسهیلات بازرگانی میان بازرگانان دو کشور سخن گفت و افزود:
در حوزه به ویژه اقتصادی بسیار این شرایط فراهم شده که ما هر نوع درخواستی و نیازی که تجار و بازرگانان این منطقه داشته باشند آمادگی شد داریم که منتقل بکنیم به تهران، پیگیری بکنیم و نمایشگاه مشترک برگزار بکنیم، تفاهم‌ها و قراردادهای مختلف امضا بشه. ما کاملا این آمادگی داریم برای واردات و صادرات تعامل بیشتری صورت بگیره.
یحیوی که این گفته ها را در جمع تعداد از خبرنگاران ولایت بلخ ابراز نموده است، اظهار امیدواری می کند که با عادی شدن شرایط زندگی و رفع نگرانی ها از ناحیه شیوع ویروس کرونا، روابط میان دو کشور همسایه به حالت عادی برگردد تا سطح مراودات و تبادلات تجاری و عیاب و ذهاب شهروندان دو کشور به خصوص باشندگان ولایات شمالی افغانستان با ایران از سر گرفته شود. خبرنگار رادیو دری مزار شریف.
شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده. اوقات خوشی را برایتان آرزومندیم. روز خوش و خداوند منان یار و یاورتان.
گزارش ویژه برنامه ایست که سعی دارد در مجال کوتاه و بررسی مسائل مهم روز بپردازد. این برنامه آماده است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های عزیز، در گزارش ویژه امروز نگاهی داریم به تأثیرات پیروزی بشار اسد در انتخابات ریاست جمهوری سوریه. بشار اسد با پیروزی در انتخابات برای مدت 7 سال قدرت را در اختیار خواهد داشت و بدون شک مهمترین مسئله برای سوریه کنونی اقتصاد است. اقتصاد سوریه در اثر یک دهه جنگ ویران شده است. دولت آینده سوریه در گام نخست باید به بازسازی این کشور بپردازد که صدها میلیارد دلار برای تحقق آن نیاز دارد. اما سید رضی عمادی، کارشناس مسائل سوریه، میگوید تأمین صدها میلیارد دلار موضوعی نیست که به آسانی امکان پذیر باشد و علت این موضوع نیز به دشمنی غرب با سوریه مربوط است. اروپا و آمریکا نه تنها در یک دهه اخیر از تروریسم در سوریه دفاع کردند، بلکه با وضع تحریم‌های سخت در تشدید مشکلات اقتصادی این کشور نقش برجسته‌ای داشتند. بنابراین چالش بعدی دولت جدید بشار اسد با سازی سیاست خارجی سوریه خواهد بود. اما موضوع این است که قدرت‌های غربی به دلیل مشروع ندانستن انتخابات ریاست جمهوری سوریه و مخالفت با بشار اسد نه تنها از بازسازی سیاست خارجی سوریه استقبال نمی‌کنند، بلکه با ادامه خصومت حتی در مسیر گسترش روابط سوریه با کشورهای نظیر جمهوری اسلامی ایران و روسیه نیز موانع زیادی ایجاد خواهند کرد. با این حال کارشناسان میگویند نقطه امیدواری برای دولت جدید سوریه این است که کشورهای عربی در جهت احیای روابط با دمشق گام برداشتند، که تازه‌ترین آن تمایل و تلاش عربستان سعودی برای احیای این روابط است. بنابراین دولت اسد این امکان را خواهد داشت که علاوه بر قابلیت‌های ایران، روسیه و چین، از احیای روابط با کشورهای عربی نیز برای بازسازی سوریه بهره گیرد. در انتخابات اخیر بیش از 78% واجدان شرایط مشارکت کرده و 95% آنها به بشار اسد رأی دادند، که معادل حدود نیمی از جمعیت کل سوریه است. اما آیا می توان گفت که پس از این انتخابات سوریه به سوی بازسازی و صلح حرکت خواهد کرد؟ دکتر علیرضا اشراقی، کارشناس مسائل سوریه، می گوید
با توجه بر اینکه کشور سوریه در حال حاضر در بیش از 30% خاکش در حوزه اشغال نیروهای بیگانه هست، خصوصا در منطقه فرات، و تروریست ها هنوز در اونجا دارن تلاش و فعالیت می کنن، برگزاری این انتخابات از حیز انتفاع بسیار بسیار برخورداره. به چند دلیل واضح که من تیتروار به چند تاش اشاره می کنم. یکیش این که مذاکرات تجمیع قانون اساسی با چالش‌هایی مواجه شده بود در عرصه گذشته، در چندین هفته قبل. برگزاری این انتخابات میتوانست و میتواند یک مسیر جدیدی رو در راه ایجاد یک سوریه واحد در سر راه مردم قرار بده. گرچه بعضی از رسانه‌های بیگانه تلاش می‌کنند که انتخابات رو، برگزاری اون رو و نتیجه اون رو نوعاً دچار تردید قرار بدن، اما من سوال من از افکار عمومی این هست که کشوری که در درون اون هیچ کسی حتی به زعم باور غربی ها به عنوان یک شخصیت بدیل نمیتواند جانشین بشار اسد باشد، در مقطع کنونی ما کسی رو نمیتوانیم داشته باشیم که بتونه یارای این مقاومت و رقابت رو داشته باشه. پس بهترین چیز برای آینده سوریه این هست که فعلاً حتی بر مبنای اون چیزی که نیروهای غربی هم به این باور رسیدن و اقرار به این موضوع دارن، پشت سر بشار اسد حرکت بکنن که انشالله زمینه های وحدت و رفع این اشغال بسیار بسیار کثیف و حیا بشه.
اما پیروزی بشار اسد در انتخابات ریاست جمهوری سوریه چه پیامدهایی میتواند داشته باشد؟ دکتر علیرضا تقوی‌نیا، کارشناس مسائل غرب آسیا، به موارد گوناگونی اشاره می کند.
ببینید، از لحاظ میدانی باید گفت 10 سال از وقوع بحران سوریه می گذره و ده‌ها میلیارد دلار هزینه دولت‌های مرتجع عربی به خصوص سعودی و قطر در سوریه ناکام موند و طرح‌های اونها با شکست مواجه شد و فشارهایی که تقریبا میشه گفتش که دول غربی به طور کامل و منسجم به نظام سوریه وارد کردند که اسد سرنگون بشه و نیروهای مسلح رو تجهیز کردند و کمک‌هایی که ترکیه به گروهکی‌های تکفیری و تروریستی انجام داد با ناکامی مواجه شده و این انتخابات با این مشارکت نزدیک به 80% نشون داد که نظام سوریه در یک شرایط با ثبات قرار داره و تمام این طرح‌ها مانع از عزم ملت سوریه برای پیمودن مسیر استقلال نشده. در خصوص شرایط سیاسی هم باید بگم که در طی یک دو سال اخیر فشارهای بسیار سنگین اقتصادی از طرف ایالات متحده و به خصوص با تحریم‌های قیصر به سوریه وارد شده و ارزش پول این کشور به شدت کاهش پیدا کرده و اونها مترصد این بودن که با ایجاد چنین فشارهایی بتونن مردم رو از نظام مستقر دلسرد بکنن و بحران‌های اجتماعی رو بهش دامن بزنن، اما شارکت نشون داد که مردم سوریه پشتیبان نظامشون هستند و به هیچ عنوان به خواسته غرب تن نخواهند داد. جالبه که این انتخابات در تمام نقاط سوریه، حتی مناطق کردنشین به استثنای شهر ادلب که تحت سیطره تروریست‌ها هست، برگزار شد و حضور پرشور بود.
گرچه در انتخابات ریاست جمهوری سوریه بیش از 78% واجدان شرایط مشارکت کردند، اما رسانه‌های غربی علیه انتخابات سوریه فرافکنی‌های زیادی کردند. کارشناسان می‌گویند که ثبات سوریه برای کشورهای غربی مطلوب نیست. اینکه علت چیست؟ دکتر علیرضا اشراقی در این باره می‌گوید:
ببینید، دقت بکنید، غربی ها معمولا جبهه استکبار یک بازی دوگانه انجام میده. اون چه که در خفا میگوید و اون چه که در علن میگوید متفاوت است. خوراکی رو بایستی برای افکاری که اساسا جنبه تروریسم دارند عرضه بکنند، مبنی بر جنبه های حمایتی است. اون چه که در سطوح مذاکرات، در به عبارتی مذاکرات مختلف، چه در آلمانی چه در جاهای دیگر مطرح شد، مسئله گذر از شخص بشار اسد به عنوان شخصیتی که میتواند این فضا رو جمع بکند، کلن از حوزه و به عبارتی مواد مورد مذاکره حذف شده. منتها نیروهای غربی اساسا دنبال این هستن که حیات گروه های تروریستی رو حفظ بکنن و با دادن این دست از خوراک ها این تهدید بالقوه رو همیشه در غالبی دم گوش آقای بشار اسد و حکومت سوریه داشته باشن که بتوانند با استفاده از اون نیروها بازیگری فعال در منطقه رو ایفا بکنن.
در انتخابات ریاست جمهوری سوریه بشار اسد با بیش از 95% آرا پیروز شد. این آرا چه پشتوانه‌ای برای بشار اسد فراهم خواهد کرد؟ دکتر علیرضا تکوینیا، کارشناس غرب آسیا، در این باره میگوید:
ببینید، هیچ دولتی بدون حمایت مردم سرپا نخواهد ایستاد و این حمایت نشون دهنده این هستش که کشورهایی که دشمنی کردند و دست به تخریب سوریه زدند و گروه‌های مسلح رو سازماندهی و تغذیه کردند، باید رویکرد خودشون رو عوض بکنن و هزینه‌های بازسازی رو بپردازن، به خصوص کشوری مثل قطر، امارات و همچنین سعودی. نکته دیگه این هستش که این رأی به عنوان یک پشتوانه و سرمایه قوی برای آقای بشار اسد در معادلات بین المللی عمل خواهد کرد و مشروعیت این نظام رو بالا خواهد برد و دیگه کشورهای غربی نمیتونن مدعی بشن که آقای اسد از حمایت مردمی برخوردار نیست و دولت اقلیت هست. این انتخابات نشون داد نخیر، دولت فعلی سوریه مورد حمایت اکثریت مردم قرار داره و کشورهایی که مدعی دموکراسی هستند مجبور هستند که نظر و خواست مردم سوریه رو بهش تن بدن و تسلیم اراده این مردم بشن. بیشک این رأی پیغامش این خواهد بود که مردم مصمم پشت سر بشار اسد ایستادن و کشورهای دیگه باید سیاستهاشون رو، کشورهای متخاصم باید سیاستهاشون رو تغییر بدن و در بازسازی سوریه مشارکت داشته باشن، چون دیگه نظام از مرحله بحران گذشته و مرحله بازسازی رسیده و اولویت پرداخت خسارت رو دولت‌هایی باید بهشون این خسارت رو پرداخت بکنن که به سوریه برای سوریه هزینه ایجاد کردن و گروه های تروریستی رو حمایت کردن. خود آقای حمد بن جاسم اعلام میکنه تا زمانی که من مسئولیت داشتم در قطر، حمد بن جاسم که مدتی وزیر امور خارجه قطر بود و بعد هم شد نخست وزیر، اعلام کرد که من 26 میلیارد دلار فقط نقد کمک کردم. شما ببینید چه یک کشور کوچکی به اسم قطر تا این حد میاد و پشتیبانی میکنه. و الان هم این رأی نشون داد که خواست مردم سوریه خلاف نظر اونها بوده و باید در این بازسازی کشورهایی که تخاصم ورزیدن و هزینه ایجاد کردن باید بیان و جبران بکنن و به خواست مردم سوریه تن بدن.
بسیار سپاسگزارم از همراهیتان با گزارش ویژه امروز. خدا نگهدار.
وقتتان بخیر. نیکی از مشهد مقدس و با نشرات نیمروزی رادیو دری خدمت شما سراران همراه هستیم و اما آنچه در ادامه تقدیم شما خوبان خواهد شد. پس از اعلام برنامه، علاقمندان به نهج البلاغه می توانند برنامه نشان راه را همراهی کنند که مدتی برنامه 15 دقیقه است. در ساعت 2 از داستان دوستان عزیز دعوت خواهیم کرد تا داستان تمثیلی را بشنوند با مدت 15 دقیقه. در ساعت 2 15 دقیقه دخالت بی پایان را تقدیم شما عزیزان می کنیم. پس از این برنامه علاقمندان به برنامه صحی و بهداشتی می توانند برنامه زربان را بشنوند. علاقمندان موسیقی برنامه گلچین موسیقی امروز می توانند حوالی ساعت 3 همراهی کنم به مدت نیم ساعت. پس از گلچین موسیقی برنامه تحلیلی انعکاس میشه و مدت 30 دقیقه. در ساعت 4 دومین سرویس خبری بخش نیمروزی به مدت 10 دقیقه تقدیمتون میشه. سپس علاقمندان به برنامه‌های معارفی و قرآنی میتونن برنامه خودشان در وادی نور به مدت 50 دقیقه همراهی کنند. در ساعت 5 از جوانان عزیز دعوت خواهیم کرد که با برنامه خودشان روی موج جوانی به مدت 55 دقیقه همراه شوند. در ساعت 6 اخبار و مجلات خبری رو میشنویم و پس از خبرها گلبانگ غزل را تقدیمتان میکنیم. در ساعت 6:55 ایران در آینه هفته رو میشنوید. سپس رازهای زندگی رو تقدیم شما خوبان میکنیم. اذان مغرب افق کابل امروز ساعت 7:19 خواهد بود. پس از اذان همگام با ولایت رو خواهید شنید. در ساعت 7:30 آخرین بخش خبری نشرات رادیو دری که آخرین برنامه امروز هم هست تقدیمتان میشه و مدت 15 دقیقه. امیدوار هستیم که تا پایان با نشرات رادیو خودتان رادیو دری همراه باشید. و ما اینک دعوت میکنم که با برنامه نشان راه همراه شوید و مدت 15 دقیقه.
این نهج البلاغه را باید خوند، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم.
نشان راه بانم و یاد خداوند بخشنده و مهربان. عرض سلام و درود داریم خدمت شما همراهان همیشگی با برنامه نشان راه از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران در خدمتتان هستیم. عزیزان، در این برنامه در مورد حکمت 22 نهج البلاغه با شما صحبت میکنیم. امیدوار هستیم که مورد توجه شما عزیزان شنونده قرار بگیرد. بنده فاطمه صادقی به اتفاق همکارانم خانم هانیه بزرفشان تهیه کننده و سید سعید موسوی صدا بردارمان در خدمت شما عزیزان هستیم. یکی از نکاتی که برای هر یک از ما ممکن است پیش بیاید، ظلمی است که دیگران به ما می کنند. خیلی وقتها به خاطر سخت بودن دفاع از خود، ممکن است انسان ظلم پذیر شود و ظالم پرور. امام علی علیه السلام قطعا این نگاه را نمی پذیرند. گرچه خود حضرت برای مصلحت بالاتر و منفعت بزرگتری برای جامعه، خود به ظاهر ظلم را پذیرفتند. حکومت و خلافت پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حق ایشان بود، اما برای حفظ وحدت امت سکوت کردند و حتی با کسانی که به جای ایشان بر کرسی خلافت نشستند همکاری نیز کردند. اما این بدان معنا نبود که ایشان از روی عجز و ضعف ظلم را بپذیرند و مظلومیت را افتخار بدانند، چرا که در خطبه ششم نهج البلاغه هنگامی که فتنه جمل پیش آمد و توطئه براندازی طلحه و زبیر آشکار شد، امام فرمودند: به خدا سوگند از روزی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به لقای حق شتافتند و خداوند جان ایشان را تحویل گرفت، پیوسته از رسیدن به حق خیش باز داشته شدم. همچنین در خطبه 171 نهج البلاغه چنین آمده است: روزی مردی که خود از جریان قدرت طلب و حق نشناس جامعه آن روز بود به من گفت: پسر ابی طالب، تو را نسبت به خلافت حریص و آزمند می‌بینم. با او گفتم: شما شیفتگان خلافت بر تصاحب آن حریص‌تر و از پیغمبر خدا دورترید و حالان که من از نظر روحی و جسمی به آن حضرت نزدیکترم و حق خود را طلب می کنم و این شمایید که میان من و حق مسلم من حائل می شوید و از آن منصرفم می سازید. آیا آن که حق خیش را می طلبد حریص است یا آن که به حق دیگران چشم دوخته؟ با برنامه نشان راه از شبکه رادیویی دری با شما عزیزان همراه هستیم. صدای ما را می توانید بر روی موج کوتاه 22 ردیف 13630 مگاهرتز در صبحگاه و موج کوتاه 22 ردیف 13680 مگاهرتز در نیمروزی بشنوید. همچنین می توانید از طریق این شماره ها با ما در ارتباط باشید: 3800226 در ایران و 0794-7171-7144 در افغانستان. حجت الاسلام فیض‌آبادی، کارشناس مسائل مذهبی، در مورد فضائل اخلاقی در نهج البلاغه برای ما و شما صحبت می کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه. بحثی که در خدمتتون بودیم، فضائل و رذائل اخلاقی در نهج البلاغه. یکی از فضائل اخلاقی که در نهج البلاغه حضرت امیر سلام الله علیه بهش میپردازند، بحث میانه روی است. میانه روی، اعتدال، نه افراد نه تفرید، میانه روی. انسان همیشه در هر کاری حد وسط رو رعایت بکنه بره. حضرت امیر علیه السلام میفرمایند در صفات متقین: منطق هم و ثواب. یعنی وقتی که دارن حرف میزنن، حرف زدن اینها ثوابه. ثواب یعنی چی؟ یعنی دروغ نمیگن، هر راستی رو هم نمیگن. این میشه اعتدال. آدم اصلا دروغ نگه، از این ور هر حرف راستی هم نیاز نیست شما بزنید. ملبس هم الاقتصاد، لباس میپوشن میانه رو، نه لباسهای خیلی گرون و فاخر و نه لباسهای بدد نخوری که در شأن آدم نیست. در قرآن کریم بحث میانه روی در خیلی از جاها آمده. مثلا در بحث انفاق خدا می فرماید: کسانی که انفاق می کنن لم یصرفوا، اسراف نمی کنن، لم یخترو، اینها خیلی تنگ دست هم نیستن. یه روایت داریم حضرت امام صادق علیه السلام ازشون نقل شده، مقداری خاک برداشتن مشتشون رو کامل باز کردن، فرمودن این اسراف، بعد محکم بستن فرمودن این میشه اقطار، متوسط باز کردن فرمودن این میشه اعتدال. حضرت امیر علیه السلام میفرمان اسراف رو رها کن، میان رو باش در خرج کردن ها، چون یه بره در مسائل اقتصادی اینه که انسان اسراف بکنه، اینور میان روی، اون ورش هم یه که خیلی آدم خلاصه تنگ دستی باشه. همیشه به فکر فردات هم باش. بعضی از آدما در مسائل اقتصادی